تحسین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
سامانه. عقوب ملت
فلسطین. سایت ویدیو برنامه ما
و سلام علیکم. من پشتکان کوی
هستم. سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
در روی زمین چون دل ما گنج نهان است. دینار چه باشد ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، جز یاد خدا دیگر کار نداریم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، همراهان و شنوندگان نازنین، یاوران همیشگی رادیو ایران، هزاران سلام بر شما. صبح روز آدینتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. امروز با نوبت اول برنامه ها مثل همیشه میهمان لحظات شما هستیم و امیدوارم که شما عزیزان و دوستان هم ما رو تنها نذارید در این صبح دلنگیزی که 17 مرداد ماه هست و تقریبا چیزی به پایان ماه دوم تابستون نمونده. ببینیم که در این تابستان قرار بود به چه برنامه هایی از زندگیمون برسیم که انشاءالله خواهیم رسید و ثبت خواهد شد در زندگیمون و در تاریخ زندگیمون. تقویم تاریخ عنوان برنامه اول این نوبت کاریه.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز جمعه 17 مرداد سال 1404 هجری شمسی مطابق با 14 صفر المظفر سال 1447 هجری قمری و برابر با 8 اوت سال 2025 میلادی است. 14 صفر سال 38 هجری قمری 1409 سال پیش محمد ابن ابوبکر کارگزار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به شهادت رسید. محمد ابن ابوبکر ابن ابی قحافه از کودکی در دامان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام تربیت شد و مورد عنایت ویژه ایشان قرار داشت. در جنگ جمل نیز در رکاب آن حضرت بود. وی علاوه بر شجاعت و شهامت زاید الوصفی که داشت، از علم و درایت و فهم و فراست فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود. هنگامی که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام خبر شهادت محمد ابن ابوبکر را شنید، سخت بیتاب شد و چندین بار در خطبه‌هایش او را به صفات نیکو ستود. هشتم اوت سال 1945 میلادی، 80 سال پیش، شوروی به ژاپن اعلان جنگ داد. در طی کنفرانس پوستدام که در اواخر ژوئیه تا دوم اوت سال 1945 میلادی در آلمان برگزار شد، هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا به جوزف استالین، رهبر شوروی سابق، اطلاع داد که با دسترسی آمریکا به بمب هسته‌ای، شکست ژاپن قطعی خواهد بود. از این رو با وجود آنکه شوروی پیشتر با ژاپن قرارداد عدم تجاوز امضا کرده بود، در تاریخ 8 اوت سال 1945 به طور رسمی به ژاپن اعلان جنگ داد. دو روز قبل از اعلان جنگ شوروی به ژاپن، شهر هیروشیمای ژاپن به وسیله آمریکا بمباران هسته‌ای شد و یک روز بعد ناکازاکی نیز به همین سرنوشت دچار شد. هفدهم مرداد سال 1377 هجری شمسی، 27 سال پیش، دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان به شهادت رسیدند. پس از آنکه کابل پایتخت افغانستان توسط طالبان اشغال شد، دفتر سفارت جمهوری اسلامی ایران به مزار شریف انتقال یافت. اما سرانجام مزار شریف نیز سقوط کرد. سرانجام در تاریخ 17 مرداد سال 1377 هجری شمسی، بدون توجه به قوانین بین المللی و مسئولیت سیاسی کارکنان سفارتخانه ها، 9 دیپلمات ایرانی و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساندند. از این رو به مناسبت شهادت محمد صارمی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، روز 17 مرداد روز خبرنگار نامگذاری شده است. هفدهم مرداد سال 1378 هجری شمسی، 26 سال پیش، دکتر غلام علی رعدی آذرخشی درگذشت. غلام علی رعدی آذرخشی در سال 1288 هجری شمسی در تبریز پا به عرصه گیتی نهاد. وی تحصیلات اولیه را در زادگاهش سپری کرد. سپس از دانشگاه تهران به اخذ درجه لیسانس نائل آمد و در سال 1315 دکترای حقوق و ادبیات تطبیقی را از فرانسه اخذ کرد. این استاد به نام فرهنگ و ادب ایران در طول سالهای خدمت خود سمت‌های متعددی را عهده‌دار شد که نماینده ثابت و دائمی ایران در یونسکو از آن جمله است. ایشان تا پایان عمر همواره به تحقیق و تدریس در دانشگاه‌های تهران مشغول بود و آثاری همچون کتاب جهانبینی فردوسی را از خود به یادگار گذاشت. دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی سرانجام در تاریخ 17 مرداد سال 1378 در 90 سالگی به رحمت ایزدی پیوست. هفدهم مرداد روز بزرگ داشت ابن ابی خیثمه، فقیه، محدث و مورخ ایرانی تبار قرن سوم هجری قمری است. ابوبکر احمد ابن زهیر ابن حرب ابن شداد، معروف ابن ابی خیثمه، به سال 185 هجری قمری به دنیا آمد. وی در اصل از اهالی نسا در خراسان بزرگ بود، ولی در بغداد پرورش یافت. گویا ابن ابی خیثمه مذهبی خاص داشت که مردم او را به قدریه نسبت می دادند. مهمترین اثر وی در علم تاریخ کتاب التاریخ الکبیر است که به شیوه محدثان و با جرح و تعدیل روایات تألیف شده است و افرادی چون مسعودی به اخبار آن استناد کردند. از دیگر آثار ابن ابی خیثمه می توان از تاریخ روات الحدیث و اخبار الشعرا نام برد.
خوش آمدید.
مبارک باشه، چه مبلای قشنگی.
ممنونم.
بفرمایید.
خودم میدونم فرشمون اصلا به مبلامون نمیاد.
از اونجا که رفتیم فرش بگیریم، مبل نداشت که بتونیم رنگش رو کنار هم ببینیم.
واسه همینم نشد با هم ست کنیم.
خب چرا رفتی سرای ایرانی؟ هم فرش داره هم مبل.
تازه قسطی هم میدن، 1000 تومان هم پیش پرداخت نمیخواد. انتخاب میکنیم میای خونه.
ارسالشون هم رایگانه.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم منزل، فرش و مبل و ست بخر در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش، چی سرایی چی قسطی، چه کوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟ اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و ماد.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037-99-82-2-7-0-7 و یا
کد دستوری 0-14-4
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این زن رو به پایان است. قصد در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. قصد در چشم این جهان امروز بیشتر.
اسم کم جو، رو مسما را بجو. راز نام ها. به نام خداوندی که گستره زمین را میراث صالحان و پاکان قرار داد. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها سلام. امیدواریم که شما عزیزان هر جا هستید شاد و سلامت باشید و مثل همیشه امروز هم ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. امروز قصد داریم برای شما از واژه الیاس و گفتنی های مربوط به آن صحبت کنیم. الیاس نام مبارک یکی از پیامبران الهی است و نامی است برای نامیدن پسران. لطفاً با ما همراه باشید. واژه الیاس به نظر بیشتر لغت‌شناسان واژه است عجمی یا غیر عربی. صورت‌های مختلف این واژه در زبان‌های عبری، سوریانی، حبشی و یونانی وجود دارد که نشان دهنده قدمت این واژه و نیز غیر عربی بودن آن است. در کتاب تعریفات جرجانی درباره معنای واژه الیاس آمده است: الیاس کنایه از قبض و گرفتن است، چون الیاس علیه السلام به عالم روحانی عروج کرد و قوای مزاجی و جسمانی او در عالم غیب از بین رفت و به اصطلاح قبض شد. از این رو الیاس کنایه از قبض است. همانطور که شنیدید، طبق نظر جرجانی معنای کنایه این واژه گرفتن است، اما به معنای دقیق واژه اشاره‌ای نشده است. در برخی منابع الیاس صورت دیگری از واژه الیای عبری ضبط شده، اما متاسفانه برای این واژه نیز معنای دقیق و واضحی در منابع موثق ذکر نشده است. الیاس نام پیامبری مشهور است. وی بر پایه آیات الهی از ذریه حضرت نوح علیه السلام به شمار می آید و در قرآن کریم نام وی در شمار صالحان آورده شده. در تاریخ آمده است که پیامبری آن حضرت همزمان با پادشاهی آهاب در میان یهود بوده و تأکید شده که حضرت الیاس کتاب خاصی نداشته است و در هیچ منبعی خبری درباره نوشته‌های او ثبت نشده، به جز رساله‌ای که به یهوران پادشاه یهود نوشته است. در گزارش مورخین از او به عنوان پیامبری غیور و امین و متعصب یاد شده است. بنابر روایات مشهور، مفسرین اسلامی الیاس را از پیامبران عابد دانستند و حتی برخی تعبیر قرآنی عبدن من عبادنا را که در سوره مبارک کهف آمده است به حضرت الیاس علیه السلام مربوط دانستند. درباره سرگذشت این پیامبر والا مرتبه در منابع تفسیری اسلامی و تاریخی آمده است: چون قوم یهود عهد خیش با خداوند را فراموش کردند و پس از حضرت موسی به پرستش بتان روی آوردند، پروردگار در زمان آهاب پادشاه و حکمران منطقه بلبک حضرت الیاس را به پیامبری برانگیخت. همسر این پادشاه زنی بوده به نام ایزابل که در منابع تاریخی از وی به سیاه دلی یاد شده است. این زن که بر همسرش آهاب نفوذی کامل داشته، وی را بران داشته بود تا مردم را به پرستش بت بعل مجبور کند. مقدسی و تبرسی هم در گزارش خود آورده اند که ایزابل بسیاری از پیامبران الهی از جمله یحیی بن زکریا را به قتل رسانده بود. جالب است به نکته درباره چگونگی مبعوث شدن این پیامبر گرانقدر هم اشاره کنیم که ابن عباس در آغاز کتاب ابن اسحاق نقل کرده. در کنار قصر ایزابل شخصی با ایمان میزیسته که باغ بسیار زیبایی داشته. ایزابل تصمیم میگیرد که به هر قیمتی این باغ را از چنگ صاحبش درآورد. برای همین در فرصتی مناسب از غیبت آهاب استفاده میکند و صاحب باغ را به راحتی میکشد و باغ را به تصرف در میآورد. آهاب پس از بازگشت از این رخداد آگاه میشود اما واکنشی نشان نمیدهد. برخی از راویان مثل راوندی و ثعالبی همین ماجرا را علت اصلی برانگیخته شدن حضرت الیاس به پیامبری میدانند تا از این پس در مقابل حق‌کشی ستمکاران ایستادگی شود. ابن اسحاق در ادامه گزارش خود از این داستان آورده است که حضرت الیاس در دستگاه حکومت آهاب جایگاه ویژه‌ای داشته و آهاب در همه امور حکومت با وی مشورت می‌کرده و برخلاف همسر و قومش به پرستش خدای یکتا معتقد بوده که البته این موضوع در بعضی از روایات تصدیق نشده. ابن عساکر و ابن عسیر آوردند که پس از قتل صاحب باغ مورد نظر ایزابل، الیاس علیه السلام اوضاع را نابسامان دید و به کوهی پناه برد. در روایات اسلامی مدت متواری شدن الیاس بین 7 تا 10 سال ذکر شده و آمده است که قضایان حضرت در این مدت از گیاهان بوده است. از سوی دیگر به امر خداوند فرزند آها به بیماری سختی دچار می شود تا آنجا که پزشکان از درمان وی ناامید می شود. از بل بت معبود مملکت آها و ایزابل نیز کاری بر نمی آید و دعا کردن به نزد بل سودی نمی بخشد. آهاب چندی نفر را به دنبال یافتن الیاس می فرستد. حضرت الیاس به آنان می گوید که علت بیماری فرزند آها پرستش بتان است و راه نجات فرزندش این است که به خدای یکتا ایمان بیاورند. آهاب و همسرش به جای ایمان آوردن به حیله و نیرنگ متوسل می شوند تا الیاس را به دام بیندازند. اما اراده الهی بر این بود که نیرنگ آنان بی ثمر باشد و فرزند آها بر اثر بیماری از دنیا برود. آها پس از این ماجرا بسیار متأثر می شود و به سوگ فرزند می نشیند. قوم حضرت الیاس همچنان به شرک و بت پرستی ادامه می دهند و الیاس علیه السلام از خداوند درخواست می کند تا 7 سال باران نبارد تا کافران تنبیه شوند. دعای آن حضرت مستجاب شد اما لطف الهی بر آن قرار گرفت که مدت این قحطی 3 سال باشد. مردم بسیار آشفته بودند تا اینکه الیاس علیه السلام از آنان خواست به دین حق روی بیاورند. مردم پذیرفتند و حضرت الیاس دست به دعا برداشت تا باران ببارد و چنین شد. اما پس از اندک زمانی مردم عهد خیش را با خداوند و حضرت الیاس فراموش کردند و باز به بت پرستی روی آوردند. دل حضرت الیاس از دیدن این صحنه بسیار به درد آمد و از خداوند طلب مرگ کرد. گفتنی است که راویان معتقدند آن حضرت به